نیمه شب به وقت ایران 20:30 8:30 شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 10 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی گرمترین درودهای ما را از شهر پراگ سرد بپذیرید. جان خاکسار هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که شمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. امیدواریم نخستین هفته سال 9392 رو با شنیدن برنامه های رادیو فردا به خوبی و خوشی گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید تا این لحظه. البته از همکارم رضا ولیزاده که از شامگاه تا کنون مرتب شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داده. رضا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
درود بر تو جان و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با تشکیل یک نیروی رزمی از پاسداران بین المللی صلح موافقت کرد. این واحد رزمی متشکل از 3000 پاسدار صلح مشخصاً برای انجام عملیاتی رزمی در جمهوری دموکراتیک کنگو و خلع سلاح یا بی اثر کردن شورشیان تشکیل خواهد شد. در مجوز شورای امنیت قید شده است که این واحد برای یک سال تشکیل می شود و وجود آن نمی تواند به عنوان بهانه‌ای برای موارد دیگر به کار رود. حدود 500,000 نفر از آغاز عملیات شورشیان در حدود یک سال پیش از جمهوری دموکراتیک کنگو گریختند و اوگاندا و رواندا متهم به حمایت از شورشیان شدند. دولت عراق میگوید از این پس تعداد بیشتری از هواپیماها و وسایل نقلیه را که از فضا و خاک این کشور عبور میکنند برای جلوگیری از انتقال سلاح به سوریه بازرسی خواهد کرد. علی الموسوی سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که دولت عراق اجازه انتقال سلاح برای حکومت یا مخالفان را نمیدهد. برخی مقامهای آمریکایی شکایت کردند که دولت عراق به اندازه لازم برای جلوگیری از انتقال سلاح به حکومت بشار اسد اقدام نمیکند و ایران را به ارسال این تسلیحات متهم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً از عراق خواست مانع عبور سلاح از خاک و هوای این کشور به سوریه شود. ایران قطر را به اقدامات عجولانه و تشدید خونریزی در سوریه متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با ایرنا با لحنی هشدار دهنده گفت به مصلحت قطر است که دست از چنین اقداماتی بردارد. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران همچنین واگذاری سفارت سوریه به ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را اقدام نمایشی عجولانه و غیر معمول خواند. اتحادیه عرب روز سه‌شنبه رسما کرسی سوریه را به ائتلاف ملی مخالفان واگذار کرد و یک روز پس از آن ائتلاف ملی سوریه نخستین سفارتخانه خود را در خارج از کشور در دوحه پایتخت قطر افتتاح کرد. و آخرین خبر این که خبرگزاری چین گزارش داده است که 83 کارگر در منطقه‌ای در نزدیکی لهاسا مرکز تبت بر اثر رانش زمین مدفون شدند. به گزارش خبرگزاری چین این کارگران برای شعبه شرکت گروه ملی طلای چین کار می‌کردند. امدادگران در تلاش برای یافتن کارگران ناپدید شده هستند. جان
متشکرم. رضا ولیزاده خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. دوستان برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در حال حاضر تیتر اول وبسایت رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رویترز صادرات طلای ترکیه به ایران از سر گرفته شد. تیتر دوم قالیباف عملکرد دولت احمدی نژاد نتیجه جز بی‌اعتمادی مردم نداشته است. وبسایت رادیو فردا radiofarda.com. و ما چه مطالبی در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید؟ مهتاب وحیدی راد در گزارشی به بررسی انتقاد جمهوری اسلامی ایران از قطر پرداخته است. همانطور که در خبرها شنیدید، قطر مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه را به رسمیت شناخته است. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه اعلام کرد در ایران مشکل اقتصادی وجود ندارد، مشکل بزرگ ایران سیاسی است. بهروز کارونی در گزارشی سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. و همکارم رضا ولی‌زاده که خبرها را با آگاهی ما رساند به صادرات نفت ایران در سال 1392، سالی که آغاز اون چند روز پیش در رادیو فردا جشن گرفته شد، پرداخته است و به این مسئله توجه نشان داده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری و اطلاعاتی درباره امواج کوتاه تابستانی رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، با هشدار به قطر نسبت به سیاست‌های این کشور درباره سوریه انتقاد کرده است. این انتقاد واکنشی است نسبت به اقدام قطر در به رسمیت شناختن مخالفان حکومت بشار اسد و واگذاری سفارت سوریه در دوحه به این گروه، یعنی گروه مخالفان بشار اسد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
جمهوری اسلامی ایران به اقدام قطر در واگذاری سفارت سوریه به مخالفان حکومت این کشور واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، این اقدام قطر را عجولانه و غیر معمول توصیف کرد. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، قطر را به تشدید خونریزی‌ها در سوریه متهم کرد و گفت به مصلحت قطر است که از این اقدامات به گفته او عجولانه و تشدید خونریزی‌ها علیه مردم سوریه دست بردارد. از سوی دیگر اتحادیه عرب هم روز سه‌شنبه کرسی سوریه را در این اتحادیه به ائتلاف ملی مخالفان واگذار کرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، این اقدام اتحادیه عرب را اقدامی خطرناک توصیف کرده. او گفته است که این اقدام بحران سوریه را افزایش می‌دهد. واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان حکومت سوریه واکنش منفی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه را هم به دنبال داشت. آقای لاوروف گفت این اقدام اتحادیه عرب نتیجه تمام تلاش‌های انجام شده برای پایان دادن به بحران سوریه از راه‌های صلح‌آمیز را از بین می‌برد. او این اقدام را با اهداف انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه هم در تناقض دانست. در خبری دیگر، تلویزیون العربیه گزارش داده که چهارشنبه شب هواپیمایی در فرودگاه دمشق سقوط کرده است. ارتش آزاد سوریه میگوید این هواپیما از ایران سلاح برای حکومت بشار اسد حمل می‌کرده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، گفته که هواپیماهای ایرانی فقط غذا و دارو به سوریه حمل می‌کنند. از سوی دیگر خبرها از سوریه حاکی است که نیروهای مخالف حکومت پس از 24 ساعت درگیری با نیروهای دولتی روز جمعه توانستند شهر دائل در نزدیکی مرز اردن را تصرف کنند. دیدبان حقوق بشر از کشته شدن حدود 40 نفر بر اثر درگیری‌ها در شهر دائل خبر داده. روز پنجشنبه هم در انفجاری دیگر در دانشگاه دمشق دست کم 15 تن کشته شدند. انفجاری که رسانه‌های سوریه به مخالفان حکومت نسبت دادند، اما مخالفان هنوز در این باره واکنشی نشان ندادند. حدود 10 روز پیش هم حمله شیمیایی در شمال استان حلب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت که نمایندگان سازمان ملل متحد در حال بررسی و تحقیق هستند تا مشخص شود که سلاح شیمیایی توسط کدام یک از طرفین درگیر استفاده شده است. بیش از 2 سال از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد. ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی که به گفته سازمان ملل متحد تاکنون حدود 70,000 کشته و بیش از 1,000,000 پناهنده بر جای گذاشته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی به حکومت سوریه برای پایان درگیری‌های خونین که تاکنون بیش از 70,000 کشته بر جای گذاشته، ایران همچنان بر پشتیبانی خود از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد و سوریه را حلقه طلایی مقاومت در برابر اسرائیل توصیف می‌کند. در اینجا به گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی گوش می‌کنیم.
سوریه حلقه طلایی مقاومت در منطقه است. سوریه وزنه طلایی است که ایران حاضر نیست آن را از دست بدهد. سوریه حلقه طلایی مقابله با اسرائیل است. اینها همه بخشهایی از اظهارات علی اکبر ولایتی در ماه‌ها و روزهای گذشته است که در گرد همایی‌های مختلف ابراز کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی که روابط حکومت سوریه با جمهوری اسلامی ایران را بسیار نزدیک می داند، حتی تا آنجا پیش رفت که در بهمن ماه سال گذشته حمله به سوریه را در حکم حمله به ایران ارزیابی کرد. ولی چرا علی اکبر ولایتی اینقدر بر طلایی بودن حلقه سوریه در مقابله با اسرائیل تاکید می کند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند به این پرسش اینطور پاسخ می دهد.
تنازع ایران و اسرائیل امر بدیهی هست، ساحتی که دو کشور هیچ وقت همدیگر رو به رسمیت نشناختن. طبیعتاً از دیر زمان جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده که یک موضع استحکامات نظامی رو در جنوب لبنان توسط متحد خودش حزب الله لبنان برقرار بکنه. پس بنابراین از دست رفتن سوریه که پل ارتباطی هستش با حزب الله لبنان، از دست رفتن اون حلقه طلایی است و تعبیر حلقه خودش بیانگر این نکته هستش که سوریه ذاتاً برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره، بلکه به واسطه این که حلقه اتصال به ارتباط با حزب الله لبنان هست اهمیت داره.
علی اکبر ولایتی که به مدت 16 سال در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فعالیت کرده، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری نسیم با تاکید بر اهمیت حکومت کنونی سوریه به ریاست بشار اسد گفته است اگر حکومت فعلی سوریه نباشد، سوریه مثل قطر و کویت می شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی تفاوت سوریه با کشورهایی مانند قطر و کویت از دیدگاه آقای ولایتی را روابط عادی این کشورها با اسرائیل می‌داند.
کشورهایی مثل قطر و یا بحرین، عربستان امارات، اینا کشورهای محافظه‌کار جهان عرب هستند که مایل به همه نوع همکاری هستند، خصوصا قطر که نوع ارتباط تجاری هم پیش از این با افتتاح یک مرکز تجاری اسرائیل در خاک خودش اجازه داده بود و طبیعتا به طرف عادی سازی روابط بین کشورهای عرب و اسرائیل منتهی میشه. ولی جدا شدن هر کدوم از این کشورهایی که در نزدیکی ایران هستند و متصل شدن به کشورهای محافظه کار برای جمهوری اسلامی نوعی خطر محاسبه میشه.
در حالی که مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته و در گرد همایی های مختلف همچنان بر طلایی بودن حلقه سوریه در مقابله با اسرائیل پافشاری کرده، گروه فلسطینی حماس در پی بالا گرفتن درگیری های داخلی سوریه ضمن انتقال دفترش از دمشق به قاهره علیه حکومت بشار اسد موضع گیری کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به رویکرد گروه فلسطینی حماس در برابر حکومت دمشق نسبت به صحت حلقه مقاومت سوریه در برابر اسرائیل ابراز تردید می کند.
این چه مقاومتی هستش که آقای ولایتی و جمهوری اسلامی درک می کنند؟ اما حماس به عنوان افراطی ترین گروه فلسطینی که به هیچ وجه با اسرائیل سر سازگاری ندارن درک نکردن و دفتر خودشون رو در دمشق تعطیل کردن، به بشار اسد اعتراض کردن که مردم خودش رو میکشه و کاملا خودشون رو از بشار اسد جنایتکار جدا کردن. الان بشار اسد از اتحادیه عرب اخراج شده، از سازمان کنفرانس اسلامی اخراج شده،
در حالی که به دنبال آغاز درگیری‌های داخلی سوریه تا کنون بیش از 70,000 تن کشته شده اند، فشارهای بین المللی بر حکومت بشار اسد برای حل بحران این کشور بیشتر شده. در این راستا اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در جریان نشست دوحه قطر کرسی سوریه در این اتحادیه را به ائتلاف اپوزیسیون سوریه واگذار کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در ایران مشکل اقتصادی وجود ندارد. به گزارش شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران، او مشکل بزرگ ایران را سیاسی می داند و اضافه کرده که این مشکل از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود. همکارم بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد معتقد است که اقتصاد ایران بسیار منسجم و هدفمند و با سیاست‌های اقتصادی دقیق در حال پیشرفت است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد این سخنان را نادرست می‌داند و می‌افزاید:
توافق عمومی وجود دارد هم بین کارشناسان دولتی و مستقل و همچنین پژوهشگران که ایران امروز در یک رکود تورمی عمیقی و پیامدهای این رکود عمیق تورمی رو میشه دید در دست کم 5 مورد دید، که این 5 عارضه به عبارتند از مسئله تورم افسار گسیخته از سوی سقوط ارزش ریال از طرف دیگه، بیکاری گسترده، کاهش ظرفیت تولید و همچنین میشه از کاهش تولید داخلی و رشد اقتصادی نام برد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود امروز اراده سیاسی دشمنان از خارج و همراهی عده‌ای در داخل که ناشی از خباثت‌ها و خودخواهی‌های آنان است باعث شده است که در عرصه اقتصادی برخی مشکلات بروز کند. اگر نه برای کشوری مثل ایران با این همه امکانات و منابع مشکل اقتصادی معنا ندارد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر او اشاره کرد یک سری سیاه نمایی ها و خیانت های شخصی نیز مشکل درست می کند. محمود احمدی نژاد در این باره توضیح بیشتری نداد. همزمان با سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران، دو تن از چهره های سیاسی معتقد او از تصمیم گیری های اقتصادی دولت انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت که تظاهر به عدالت کشور را به بیراهه می کشاند و افزود عملکرد دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بوده که نتیجه جز بی‌اعتمادسازی آحاد ملت و بازی با باورها و اعتقاد مردم نداشته است. او اضافه کرد در 10 سال نخست انقلاب نیستیم که بگوییم شناختی از عرصه بین المللی نداریم و می توانیم آزمون و خطا کنیم. احمد علوی
رئیس قوه مجریه بدون توجه به شرایط موجود در نظام بین‌المللی خودش باعث شد که تنش‌های بین‌المللی افزایش پیدا کنه و اگر امروز ما شاهد انزوای بیشتر ایران هستیم در عرصه بین‌المللی و این تحریم‌ها که گسترده شده، قطعاً یکی از کسانی که نقش داشته در این قضیه شخص رئیس قوه مجریه بوده که با اقدامات دیپلماتیک بسیار عوام فریبانه و ماجراجویانه باعث انزوای بیشتر ایران شد و باعث شد که این فشار تحریم ها افسوده بشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اظهار عقیده کرد که اکثر مشکلات اقتصادی در ایران ناشی از تصمیم گیری ها در داخل کشور بوده است. او در این ارتباط افزایش بیرویه نقدینگی، نحوه اجرای هدفمندی یارانها، پروژه های مسکن مهر و بنگاه های زودبازده را از جمله عوامل افزایش قیمت ها در سال گذشته دانست و گفت متاسفانه افزایش نقدینگی تأثیر سنگینی در افزایش قیمت ها گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صادرات نفت ایران در سال 1392 1,000,000 بشکه کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است دولت در لایحه بودجه سال 1392 صادرات نفت را از 2,300,000 بشکه به 1,300,000 بشکه کاهش داده و مجلس هم با آن موافق است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده میشنویم.
پاییز سال 91 برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام کردند که به علت تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت 1,000,000 بشکه کاهش یافته است. میزان صادرات نفت در بودجه سال 91 2,300,000 بشکه در روز تعیین شده بود، اما تحریم‌ها باعث شد معادله صادرات نفت مطابق میل ایران پیش نرود. به همین دلیل دولت در لایحه بودجه 92 میزان صادرات روزانه نفت را 1,000,000 بشکه کاهش داد و قرار شد ایران روزانه تنها 1,300,000 بشکه نفت صادر کند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است مجلس با کاهش صادرات نفت موافق است و تحریم‌ها فرصت مغتنمی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرده که تحریم نفت و نیز تحریم دستیافتن به ارز ناشی از صادرات آن ما را وادار کرده که بودجه کشور را از مسیر وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کنیم. مصباحی مقدم همچنین گفته است به طور قطع اگر تحریم‌ها نبود دولت اقدام به کاهش اتکای بودجه به نفت نمی کرد. اما کاهش صادرات نفت مساوی است با کاهش درآمد ارزی و ایران هم بخشی از ارز مورد نیاز خود را برای واردات کالا از طریق ارز ناشی از فروش نفت تأمین می کند. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم درباره نیازهای ارزی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت:
واقعا تکانه ها و شکای اقتصادی سال 91 نشان داد که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید وابستگیشو به نفت به حداقل برسونه، اما ما وابستگیمونو به ارز نمیتونیم از بین ببریم. گاهی وقتا من میبینم برخی از متخصصین این طرز فکر رو دارن منتشر میکنن که ما میتونیم بدون ارز اقتصاد مدیریت کنیم. نه، ما اینپوت و داده هایی در اقتصاد داریم، مواد خام، کالاهای نیمه ساخته است باید وارد کشور کنیم، برخی از کالای کشاورزی رو قلمرو و نوع سرزمین و جغرافی و آب و هوای ما تولید نمیکنه باید وارد کنیم. از طرفی در برخی از کالاها مثل معدن، مثل برخی از محصولات کشاورزی، مثل های تک وضعیت های خیلی خوبی داریم، بیشتر از توانمون میتونیم و نیازمون میتونیم تولید کنیم، باید صادر کنیم. پس ما ارتباط جریان ارزی با دنیا رو نباید فکر کنیم، باید قطع کنیم.
آژانس بین المللی انرژی ماه گذشته اعلام کرد تولید نفت خام ایران در 3 سال اخیر به پایین ترین میزان خود سقوط کرده است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تحریم‌های غرب که صادرات نفت ایران را هدف قرار داده، در سال 2012 ایران را از کسب یک درآمد 40 میلیارد دلاری محروم کرده است.
خب، گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را شنیدیم. در اینجا نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست. به دیدگاه‌های شما گوش می‌کنیم.
برای همه ایرانی ها عید مبارک میگویم.
در رابطه با مسئله کتابخانی در ایران صحبت میکردیم. آقای رادیو فردا، ملت ایران برن چه کتابی را بخونن؟ مثلا جوانان برن چه کتابی را مطالعه کنن؟ حتی تاریخ فرهنگ ایران هم از کتابهای درسی تدریسی دانشگاه و دبستان و دبیرستان حذف کردن.
این روزها رو برای همه هممیهنان عزیزم که در داخل و در افسانه‌خواه جهان و شما عزیزانی که سالهاست برای دلخوشی ما در داخل که تحت فشار و ستم هستیم وقت میذارید، برنامه ریزی میکنید و باعث صفایی دل و روح ما میشید و ما رو بیخبر از جهان و جهانیان نمیگذارید، جا داره که بسیار سپاسگزاری بکنم.
برنامه یک دقیقه دوستان سالم تندرست بمانید رادیو فردا ارزش بیشتر از 1,000 ساعت از برنامه های رادیو و صدای سیمای بیت رهبری دارد. سالم و تندرست بمانید.
میخواستم از دولت مردان ما، دولت مردان ایران بپرسم که آه چرا این کشورهای دنیا همه با من دشمنن؟ ما که خودمون آدم های خیلی متمدنی میدونیم این چه دشمنی که دنیا با ما دارن و تا کی هم باید این حقوق ما 5 روز زندگی برای تبین نکنه به ما حرفی هم نزده و آقایان فکر کنن بهترین سیاست حرام دارن. اگر آقای میفرماید خیلی مملکت آزادی داریم، خواهش می‌کنم یه اسکای چیزی شما تلفنی اعلام بکنن تا این ملت نظر خودشون رو بگن به رادیوهای دیگه رو نیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یا شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شماره مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. وضعیت دو تن از دراویش گنابادی زندانی وخیم گزارش شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت این زندانیان با همسر صالح مرادی گفتگو میکند که یکی از زندانیانی است که دست به اعتصاب قضا زده است، معصومه خلیلی در ایران.
همسر من امروز 73 روز اعتصاب قضاش هست که 9 روز در اعتصاب قضای خشک هست. وضعیتشون خیلی وخیمه، وضعیت جسمی خوبی اصلا ندارن. هم آقای صالح مرادی که همسرم هستن، هم آقای نوری، آقای کسرا نوری، وضعیت جسمی خیلی وخیمی دارن. ما تلفنی که باهاشون صحبت میکنیم صداشون خیلی خرابه.
شما آخرین باری که با همسرتون گفتگو داشتین کی بود؟
گفتگوی تلفنی من امروز صبح داشتم در حد 2 دقیقه.
چه چیزی گفتن ایشون به شما؟
ایشون گفتن ما سرم درمانی اجباری هستیم.
آخرین باری که همسرتون رو دیدین کی بود؟
یک شنبه هفته قبل بود، 4 فروردین بود که من با همسرم ملاقات حضوری داشتم و همچنین آقای کسرا نوری، که ایشون خیلی وضعیتشون وخیم بود، خیلی زیاد. اینا آخه خواسته ندارن، اینا خواستشون فقط هفتن از برادرای عزیز ما، هفتن از برادرای بزرگوار ما که زحمت کش این دولت هستن که دلسوزانه خدمت میکنن، اینا رو از بند عمومی 350 به بند 209 انتقال دادن. حدود 73 روز یا 75 روزه که اینا رو انتقال دادن به اون بند. اینا خواهان اینن که این هفتن از برادرای ما رو برگردونن به بند 350.
خانم مرادی، وکیل این عده که در زندان هستن یا وکلاشون چه میگن در مورد پرونده این زندانیان؟
اونها وقتی که رفتن دادگاه، اول که اجازه ندادن که پروندهشون رو بخونن، بعد وقتی که ما رفتیم که صحبت کنیم با آقای قاضی، دفتردارشون گفتن آقای قاضی نیستن و ما نمیتونیم چیزی به شما بگیم تا آقای قاضی باشن. اینو به من و وکیلشون جواب دادن. دیروز هم که وکلای زندانیای دراویش تهران خواسته بودن، به وکلا گفته بودن که وزارت اطلاعات هم چه صحبتی کرده بود که اصلا شما بگید که این دراویشی که در بندن از دراویش نیستن، یه گروه مستقل هستن که مستقل دارن عمل میکنن. ما الان حدود 19 ماه سکوت کردیم، هیچی نگفتیم، ولی اینا اصلا اهمیت نمیدن. من نمیدونم اینا تا کی میخوان اینجوری ادامه بدن.
اصولا اتهام این عده‌ای که از دراویش گنابادی بازداشت شدن چی بوده؟ چه چیزی عنوان کردن؟
اتهامی که بهشون بستن اول اقدام علیه امنیت ملی هست، بعدش نمیدونم تشویش اذهان عمومی هست، توهین به رهبری، نشر اکاذیب، که اینها شامل تمام زندانیای سیاسی میشن. ولی ما زندانیای ما زندانیای عقیدتی هستند، اصلا کاری به سیاست ندارن. ولی مقامات میگن ما اصلا زندانیای عقیدتی نداریم، در حالی که همسر من و هفتن از این برادرای عزیز من که در بند هستن هیچ خواسته‌ای ندارن جز خدمت به مملکت.
صدای خانم معصومه خلیلی، همسر صالح مرادی، درویشی که دست به اعتصاب قضا زده رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. دوستان، همونطور که در برنامه‌های مختلف یادآوری کردیم، از روز یکشنبه 11 فروردین ما با تغییر فاز امواج کوتاه رادیو فردا هم تغییر میکنه. یادآوری میکنم دوستان، برای شنیدن مجله نیمه شب یا مجله شامگاهی یا شبانگاهی، این طول موج‌ها رو من یادآوری میکنم که البته از یکشنبه، یعنی فردا، امروز شنبه رو شروع کردیم، فردا یک شنبه از ساعت 9 صبح، از ساعت 18 تا نیمه شب، یعنی همین مجله نیمه شب که میشنوید، صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 15470 25 متر برابر با 11540 11540 و تو فرکانس دیگری روی 25 متر 12005 12005 موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 7585 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز. این دوتا طول موج یعنی 7585 و 5860 تا بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و شما میتونید که صبحانه با خبر رو هم روی این تون موج ها گوش کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگر به آگاهی شما برسونه. مینا جان به استودیو خوش آمدی و شبت هم خوش.
مرسی جان و با شب خیر به شنوندگان عزیز. دولت عراق میگوید از این پس تعداد بیشتری از هواپیماها و وسایل نقلیه را که از فضا و خاک این کشور عبور میکنند برای جلوگیری از انتقال سلاح به سوریه بازرسی خواهد کرد. علی الموسوی سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که دولت اجازه انتقال سلاح برای حکومت یا مخالفان را نمی‌دهد. برخی مقام‌های آمریکایی شکایت کردند که دولت عراق به اندازه لازم برای جلوگیری از انتقال سلاح به حکومت بشار اسد اقدام نمی‌کند و ایران را به ارسال این تسلیحات متهم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً از عراق خواست مانع عبور سلاح از خاک و هوای این کشور به سوریه شود. بمب‌گذاری‌ها در جریان نماز جمعه شیعیان در شهرهای بغداد، موسل و کرکوک دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بمب‌گذاری‌ها حدود 100 تن زخمی شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل درباره گزارش‌های مبنی بر بازگرداندن اجباری برخی پناهندگان سوریه از اردوگاه پناهندگان در ترکیه ابراز نگرانی کرد. ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس پناهندگان روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشور مبدأ نباید به عنوان تنبیه و ارعاب به کار گرفته شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه بازگرداندن اجباری پناهندگان سوری را تکذیب کرده است، اما برخی شاهدان عینی گفتند که پس از درگیری میان پناهندگان معترض و پلیس ترکیه در روز چهارشنبه صدها پناهنده از خاک ترکیه رانده و به سوریه بازگردانده شدند. وزیر خارجه ایران آمادگی جمهوری اسلامی را برای ایجاد نیروگاهی در شمال تاجیکستان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیایی به دوشنبه سفر کرده، روز جمعه گفت که پس از اجرای کامل طرح نیروگاه سنگ توده دو ایران آمادگی دارد طرح نیروگاه عینی در شمال تاجیکستان را اجرا کند.
متشکرم همکارم مینا بهارمز، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان، من به اتفاق همه همکارانم با شما بدرود میگم، خصوصا امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. برنامه صدای شما را هم یادتون نره، دوشنبه ضبط میشه و سه‌شنبه پخش میشه. این شما و این مجله جامعه.
جامعه یک عصر جمعه دیگر رو من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند تا از خبرها در حوزه اجتماعی و بعد از اون با هم سری میزنیم به بازار خرید و فروش حیوانات غیر خانگی و همینطور نگاهی میکنیم به تصویب سند ملی آموزش و پرورش در ایران. افزایش آمار سکته قلبی در نیمه دوم سال 1391 از جمله مباحث مهم مربوط به حوزه سلامت در ایران بود که وزارت بهداشت آن را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت نگران کننده بیماری‌های غیرواگیر در کشور موضوعی است که وزارت بهداشت می‌گوید برای آن برنامه‌ریزی دارد. از جمله سکته‌های قلبی که وزارت بهداشت می‌گوید به دلیل سبک زندگی مردم در ایران رو به افزایش است. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، تنها در دو ماه مرداد و شهریور در سال گذشته 6000 سکته قلبی در ایران به ثبت رسیده. مدیر کل امور بهداشت کمیته امداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود حداقل 200000 کودک زیر 6 سال در ایران خبر داده که از فقر جدی غذایی رنج می‌برند. استان سیستان و بلوچستان با داشتن 8000 کودک مبتلا به فقر غذایی در صدر ایستاده و از 20000 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد که غربالگری شده اند، 8600 دانش آموز مشکوک یا مبتلا به بیماری‌هایی مثل کمخونی و بیماری‌های ناشی از فقر غذایی تشخیص داده شدند. و سازمان محیط زیست ایران اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، درباره ناسالم بودن آب دریای خزر هشدار داده و گفته است از آنجا که وزارت نیرو به تعهد خود مبنی بر تصفیه فاضلاب‌های انسانی شهرهای شمال کشور عمل نکرده و این فاضلاب‌ها به دریای خزر وارد می‌شوند، هم رشد آب زیان 60% کاهش پیدا کرده و هم سلامت مسافران نوروزی تهدید می‌شود. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان ها را پر می کنند. سگ، گربه یا بعضی گونه های پرندگان. اما همش هم این نیست. در سالهای اخیر آپارتمان نشین های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقمند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح‌های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده، وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستند، مضافاً بر اینکه در حال کمک هستند به قاچاق جانوران.
خزندگان غیر خانگی، انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته میشود توله هایشان در ایران خرید و فروش میشود، از کجا تأمین میشوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحش‌ها تأمین میشن، یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستن و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان، به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کوره غار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته های طبیعیتون و بعد از این مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری های مشترکی هست که بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه، یا شیر، یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه می کند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست، قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح‌های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست‌ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمیکردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود. روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بنمایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش تابستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزشی ایران مطرح شده، یه نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستن چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد می‌گیرن و شیوه کار معلم ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از همدیگه جدا بودن و ارزش‌یابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه.
با این حال برنامه هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود روبه جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد، پرسشی است که سعید پیوندی پاسخان را می‌دهد.
اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی ترین بازیگران اونها، یعنی دانش آموزا، معلم ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده ها توجیه بشن، خودشون رو در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان یکی از بازیگران اون بشن، وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه همه کتابای درسی هم که عوض بشه ما شاهد تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمتگیری نظام آموزشی ایرانه، تا چقدر به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه های آموزش معلم ها باید منعکس میشه، این اون چیزیه که باید منتظرمون. برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقهای بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن، ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته، تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش‌بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جامعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دلی هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سال بعد بارو بست یواش یواش برار کرد، ای دومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، بگذر این روزگار، سر تو بگیر سال آغاز، عین شما مبارد، همه بگیر حال آغاز، عین شما مبارد. سال بعد بارو بست یواش یواش برار کرد، عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذر این روزگار، سر تو بگیر سال آغاز، عید شما مبارد، همه بگیر حال آغاز، عید شما مبارد. مثل نوروز باشه، حالتون و فالتون شاد و پیروز باشه، مثل بهارون باشین گلابشون، همیشه خرم همیشه خندون، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال بگیم سال آغاز عین شما مبارک، همه بگیم حالا باز عین شما مبارک، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال بگیم سال آغاز عین شما مبارک، همه بگیم حالا باز عید شما مبارک، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال بگیم سال آغاز عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز عید شما مبارک، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال بگیم سال آغاز عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز عید شما مبارک.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
تقلی و دیواری تقدیم و مال سال نو،
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
سال نو اوضاع کواکب مستحب و واجب، دارد دلالت بر مستی ساقی، ریختن ساغر اطوار غوری، بحر سماور گریه دختر برای شوهر، عازم سفر گشتن از خطر گشتن، شده نشستن خوب شکستن، لباج بوسه بدون سوسه، پولها رو عدر دادن بی خودی با بلنگاری، رقص مادمازل ماری خاکه لاله زاری، تقلی و دیواری تقریم و مال سال نو، این کسا با تا از دل و جان، رفتن در خونه بزرگان، هی التماس کردن به ایان، هی هدیه خواستن از ایشان، استخاره کردن نسزد، خانه ز کس اجاره کردن نسزد، تقویم بابا با پول حلال به جون بابا، این کس آقا خرید مستقلات بغلی و دیواری تقریبا مال سال نو حمام و رفتم خذاب کردن نیکست جنسای بنجل آب کردن نیکست.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا، تقریب بردم.
گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بدلی و دیمانی تقریبا مارستان نام بدلی و دیمانی تقریبا مارستان نام.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
See you.